أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با بدعتهای خلیفه سوم بود که من جمله از اونها تبدیل کردن نماز دو رکعتی در منا به نماز چهار رکعتی بود و اشاره شد بر این که اصلا کلن صلات مسافر از دیدگاه آقایان اهل سنت دو رکعتی است، سنت نبی مکرم و سنت ابوالقاسم بر محور دو رکعتی در سفر هست و ما وعده دادیم یه مقدار همینجا این بحث نماز مسافر از دیدگاه شیعه و سنی مقدار، چون برای بعضی از عزیزان سوال مطرح بود که اصلا نماز در سفر آیان اهل سنت نظرشون چیه. آنچه که در کتابهای فقهی اعاظم اهل سنت مطرح شده، این رو ما بارها گفتیم، برای دسترسی به آرای فقها و علمای بزرگ اهل سنت از هر مذهبی ما یک کتاب مفصلی رو معرفی کردیم، از شافعی ها الام مال مالک هست، امام شافعی هست، ایشون خب اونجا مفصل مطالب رو آورده، در حقیقت هم کتاب روایی است و هم کتاب فتوایی، و همچنین المجموع کتاب فتوایی مفصلی است مثل جواهر ما، مال نووی است در فقه شافعی. در فقه مالکی المدونة الکبرى هست مال مالک، اونم مثل تقریبا شبیه جواهر ما هست، کتاب مفصلیه، هر کدام که دارم عرض میکنم 20 جلد 30 جلده. کتاب المغنی هست مال ابن قدامه مقدسی، کتاب مفصل فقهی آقایان حنبلی هاست. المبسوط سرخسی هست که مال آقایان احناف هست و همچنین اخیراً به حاشیه ابن عابدین آقایان احناف یک ارادت خاصی دارند. اگر کسی بخواد آرای فقهای اهل سنت رو در مباحث فقهی بداند، این کتابهای مفصل اونهاست. کتاب‌های غیر مفصل زیاد دارن و همچنین یک مذهب دیگری است به نام ظاهری که داوود ظاهری هست. مفصل‌ترین کتاب فقهیشون هم المحلای ابن حزم، اونم حدود 11-12 جلده. البته اون چاپ سابق اگر بخواد مثل جواهر ما چاپ بشه شاید بالای 30-35 جلد بشه. علی ای حالین شما این کتاب‌ها رو مراجعه بفرمایید، می‌بینید که در رابطه با صلات مسافر خیلی مفصل وارد شدن. این که در سفر مسافت رو شرط می‌دانن تقریبا اجماعیه، یعنی کسی پیدا نمی‌کنید بر این که در سفر مسافت را شرط نداند. مرحوم صاحب جواهر هم وقتی میاد بحث صلات مسافر رو که میخواد مطرح بکنه، میگه در صلات مسافر شرایطی هست، 6 تا شرط داره، یکی از شرایطش مسافته. بعد ایشون میگه اعتبار مسافت بلا خلاف فیه بیننا و بل بین سائر المسلمین، بل هو ان لم یکن ضروریا عندهم فهو مجمع علیه بینهم. بحث مسافت در میان امت اسلامی و علمای اسلامی در حقیقت مجمع علیه است. بعضیشون میگه همشون دارن غیر از همون داوود ظاهری که مذهبی است که تقریبا با مذاهب دیگر یک تفاوت مایی دارد، ایشون هم تقریبا یک نوعی مسافتی، حالا قلیلا کان او کثیرا، یعنی از شهرش بره بیرون حالا از شهر بره بیرون، مثلا به اندازه 100 متر بره بیرون، 500 متر بره بیرون، یا بیشتر یا کمتر، ایشون هم مسافت مائی را ایشون شرط می داند. بعد شروع می کنه مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه اقوال فقهای شیعه رو مطرح کردن، مخصوصا آقایان اگر خواستن مراجعه کنن کتاب مختلف شیعه علامه هلی، اقوال مختلف شیعه را در رابطه با مسافت خیلی مفصل آورده، خیلی مفصل، و اختلافاتی که در مسافت بین آقایان هست اینها آورده. و من یک چند تا روایتی رو قبل از این که اقوال فقهای اهل سنت رو عرض کنم، برای که این دار روشن بشه که بحث مسافت از دیدگاه شیعه تقریبا مجمع علیه است و روایات صحیح از ائمه هست، و در همین روایات مسافت هم متعرض نماز در منا معصومین شدن. یعنی در زمان ائمه یکی از سوالاتی که مطرح بوده که چرا اهل سنت در منا نماز رو 4 رکعتی میخوانن، و حال آن که بین مکه تا منا مسافت شرعیه تحقق دارد. در صحیحه زراره و محمد ابن مسلم که داره که قد سافر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى دی خشب و هی مسیره یوم من المدینه یکون الیها بریدان 24 میلن. نبی مکرم به ذی خشب که بین مکه و مدینه هست مسافرت فرمودن و به اندازه مسیر یک روزه، یعنی یک مسافر که یک روز از اول روز تا آخر روز به سفر بره چقدر طی مسافت می کند، بین مدینه تا ذی خشب اینقدر بوده. بعد می فرماید حضرت یکون و الیها بریدان، به اندازه دو نامه بر. کلمه برید یعنی نامه بر. نامه برهای سابق برنامه‌شون طوری بود که اینها مثلا، خب زمان سابق تلگرافی امثال اینها نبود، یک نامه بر مثلا از مدینه می آمد فرزن تا 4 فرسخی، اونجا مثلا تحویل میداد به نامبر دوم، از اونجا میآمد مثلا در یک مرتع دیگری به نامبر سوم، به همین شکل این نامه ها زودتر برسه. اگر بین مدینه و ذی خشب به اندازه دو برید و دو نامبر هست 24 میل، هر میلی هم کردم 3 میل هم یک فرسخه میشه 8 فرسخ. میگه پیغمبر اکرم به ذی خشب مسافرت کردند، ظاهرا این قضیه مربوط میشه به زمان فتح مکه نبود، قبل از فتح مکه کمون منجر به بیعت رضوان شد، در اون سفر هست. بله، فقصر و افطر، هم نمازشون رو قصر خواندن و هم افطار کردن. تسارت سنتن، و این هم سنت شد که هر کس به اندازه 24 میل مسافرت کند 8 فرسخ، به اندازه دو برید دو نامه بر، این دیگه سنت شد. وقد سما رسول الله قوما صاموا حين افطر العصات، نبی مکرم در اون سفر بعضی از صحابه که برخلاف نظر پیغمبر اکرم افطار نکردند، روزه گرفتند، تعبیر کرد از اونها به عصات، عصیانگر و معصیتکار. قال علیه السلام فهم العصات الى یوم القیامه، خیلی تعبیر قشنگیه، و اینهایی که در برابر پیغمبر ایستادن، پیغمبر گفت روزتون رو بخورید، خود حضرت خوردن ولی اونها نخوردن، برخلاف دستور صریح پیغمبر، اینها جزء عصیانگرها هستند تا قیامت. و انا لنعرف ابناءهم و ابناء ابنائهم الى یوم نهازا، ما فرزندان اونها، فرزندان فرزندان اونهایی که در برابر پیامبر مقاومت کردند و مخالفت کردند تا الان ما میشناسیم. این رو مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر جلد اول صفحه 434 نقل میکنه. البته آقایان اگر مراجعه کنند صحیح مسلم که از معتبرترین کتابهای برادران اهل سنت هست، بعد از قرآن صحیح ترین کتابه، در جلد سوم صفحه 141 حدیث شماره 2499 ایشون هم در اونجا مسلم نقل میکنه که این رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج عام الفتح، هم همون سال فتح مکه بوده، الى مکه فی رمضان فصام حتی بلغ کراء الغمیم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفه حتی نظر الناس الی ثم شرب فقیل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئک الاساد اولئک الاساد. نبی مکرم که در سفری که می رفتن به برایشان فتح مکه، به فتح مکه می رفتن، در وسط راه بعضی از صحابه روزدار بودن، پیغمبر اکرم هم روزدار بود چون مصادف بود با ماه مبارک رمضان. نبی مکرم آبی رو طلب کرد، جلوی صحابه افطار کردند برای اینکه این سنت بشه به تعبیر امام صادق سلام الله علیه که مسافر باید روزه اش را افطار کند. بعد به حضرت گفتن تعدادی از این صحابه افطار نکردن، روزه گرفتن، یعنی در حقیقت گفتن نه، خدا گفته ماه رمضان روزه بگیرید، نسل پیغمبر اشتباه کرده میگه روزتون رو بخورید. یعنی اینم یک نوع اجتهاد دیگه، وقتی در اجتهاد باز بشه به قول معاویه اجتهاد کنه 110,000 صحابه را بکشه، طلحه و زبیر عایشه اجتهاد کنه 30,000 صحابه را بکشتن بده، به قول خالد اجتهاد کنه صحابه پیغمبر و وکیل پیغمبر مالک را بکشه و با زنش هم زنا کنه، خب فرقی نمی کند دیگه، اجتهاد دیگه پدر مادر نمی شناسه. خب این هم در برابر پیغمبر میگه خب خدا گفته روزه بگیرید، پیغمبر داره میگه روزتون رو بخورید، ما هم اجتهادمون این هست که نباید روزمون رو بخوریم. پیغمبرم فرمود اولئک الاساد اولئک الاساد، اینم مال صحابه هست، نه صحابه به قول از دیروز آمده که تا از معارف اسلامی هم خبر نداره، صحابه است که مدتی با پیغمبر بوده و در رکاب پیغمبره و دارن برای فتح مکه میرون، میخوان جانبازی کنن، یعنی جانش رو در کف اخلاص گرفته بره برای فتح مکه. حدود تقریبا 10,000 صحابه در سفر فتح مکه با نبی مکرم همراه بودن و جزء بهترین ها را هم پیغمبر انتخاب کرده بوده. خب همین ها در برابر پیغمبر مقاومت می کنن، اسیان می کنن، دیگه به قول خلاف عدالت رو، فسق را ثابت کردن هم که دیگه هزینه نداره. نبی مکرم فرمود اولئک الاساد اولئک الاساد، داستانش خیلی مفصله که ظاهرا ام سلمه از ام ایمن که از زنان پیغمبر که پیغمبر وارد شدم خیلی ناراحت است و عصبانی است و غضبناک، و بعد عرض کردم که چرا ناراحتی، گفت من دستور میدم اینها روزشون رو بخورن نمیخورن، بعد ایشون گفت که شما برگردید و برایشون در میان مردم همینطوری بخورید، هیچ حرفی نزنید. بعد داستان خیلی طولانیه. علی حالین در روایت دیگری که از اصحاب امام صادق سلام الله علیه هست، برای شما عرض کنم، بجلی سوال میکنه از امام صادق فی کم ادنا ما تقصر فیه الصلات، در چه مقدار میشود نماز را شکسته خواند؟ حضرت فرمود جرت سنتو به بیاض یومن، سنت بر این برقرار شده به اندازه ای که مسافرت بیاض یوم را اشغال کنه، یا مسیرت و شمس در بعضی از روایت داره، یعنی سفر شما از اول طلوع آفتاب تا غروب آفتاب اشکال بکنه. یعنی اگر یک مسافرت به اندازه یک روز تمام بود، این سفر شما یک روز طول کشید، شما میتونید نمازتون رو شکسته بخوانید. بعد راوی میگه فقلت له ان بیاض یوم یختلف، یک روز کامل مسیرت و شمس اختلاف دارد. فیسیر الرجل خمسه عشر فرسخا فی یوم و یسیر الاخر اربعه فراسخ و خمسه فراسخ. میگه بعضی ها هستن که تندرو هستن، مثلا اسب تندرو داره 15 فرسخ راه میره، بعضی 5 فرسخ، بعضی 4 فرسخ، بعضی چه بسا مثلا با شتر میخواد راه بره کمتر از 4 فرسخ راه میره. بله، به قول آقا زمستان و تابستانش فرق میکنه. بله، البته در اینجا فرق میکنه، در عربستان به این شکلی نیست، اونجا چون خط استواییه تابستان زمستانش تفاوت به اون شکل نداره. بله، علی ای حالن حضرت فرمودن فقال انه لیس الى ذلک ینظر، این مسافرت های غیر طبیعی ملاحظه نمی شود. اما رأیت هذه الامیال بین مکه و مدینه، شما نمی دانید این میل ها فرسخ هایی که معین شده بین مکه و مدینه. و حضرت اشاره کرد با دستشون به 24 میل تکون ثمانیت فراسخ، فرمود ملاک به 8 فرسخه، چون معمولاً قافله ها برنامهشون به طوری ترتیب میدهن که در هر روز 8 فرسخ بیشتر نرن و در هر 8 فرسخی یک کاروانسرایی بوده زمان سابق، چون دیگه خب وقتی میان تو بیابان که نمیتونستن قافله ها سکونت کنن به خاطر ناامنی و غیره، سر هر هرش فسخی یه کاروانسرا زده بودن، میامدن اونجا هم شترها و اسب و الاغ براشون طویله بود، برای خود مسافرین هم استراحتگاهی بوده. حضرت فرمود با توجه به این مکانهایی که معین شده برای سفرها، ملاک این هست که این 8 فرسخی که در سر 8 هر فرسخی یک مکانی برای استراحت قرار داده شده، این ملاک هست. آقایان مراجعه کنند کتاب جواهر جلد 14 صفحه 193 چاپ سابق. بله؟ 1265. بله، حدیث من لا یحضر شمارش 1265. مرحوم علامه هم که عرض کردیم در مختلف چاپ جدید که جامعه مدرسین تحقیق کرده و به حقم خوب کار کردن، از کتاب‌هایی که تحقیق جدید خورده و تحقیقش خیلی دقیق هست، یکیش مختلف و شیعه است. مختلف و شیعه زمان سابق رحلی یک جلدی بود، ولی اخیراً در 12 جلد اگر اشتباه نکنم تحقیق شده و خوبم کار شده. الان جواهر رو دارن کار میکنن و بعضی از مجلداتش رو من دیدم خوب دارن تحقیق میکنن. در مختلف و شیعه اول میاد اقوال مختلف رو میاره، بعد چند تا روایتی رو نقل میکنه. من جمله از این روایت ها روایتی است که از عبدالله ابن یحیای کاملی هست که نقل میکنه، میگه یقول فی تقصیر فی الصلاه بریدن فی بریدن 24 میلن، به اندازه دو برید، دو نامرسان، هر نامرسان 4 فرسخ راه میرفت و بر میگشت، نامرسان بعدی هم 4 فرسخ میرفت دوباره بر میگشت به مکان اول، یعنی هر نامرسان هر روز 8 فرسخ طی مسافت داشت، 4 فرسخ میرفت میداد به نامرسان دوم، 4 فرسخ بر میگشت میمد در همون مکان اولی منتظر نامه بعدی بودن. بعد حضرت فرمودن کان ابی علیه السلام یقول، یعنی امام باقر سلام الله علیه، ان التکسیر لم یوزع علی البغلة الصفوا و دابت ناجیه، ملاک قصر خواندن، اینه قشنگ آقایان دقت کنن، کاملا روشن میکنه که بعضی از آقایان میگن خب الان ما مسیرت یومن میخوام قرار بدیم، خب شاید 4 فرسخ که هیچی، 400 فرسخ هم با این ماشین ها میشه در یک روز مسافرت کرد. بلکه بیش از 400 فرسخ میشه با ماشین مسافرت کرد، یعنی با 600-700 فرسخ، 600-700 کیلومتر، من عذر میخوام، 600-700 کیلومتر راحت میشه در یک روز مسافرت کرد با ماشین یا با هواپیما، که دیگه به قول حد حصری در این زمینه نداره. حضرت میفرماید که ان التکسیر لم یوزع علی البغله الصفا و دابت ناجیه، ملاک اینکه در یک روز مسافرت کنه، ملاک تکسیر در سفر هست، مسافت تحقق پیدا میکنه، قاطرهای تندرو یا اسبهای تندرو ملاک نیست، اونها قطعا مسافت بیشتری طی میکنن. و انما وضع علی سیر القطار، این کاروان هایی که معمولا راه میروند، متشکل از مثلا ده ها و صد ها افراد و اسب دارن، قاطر دارن، شتر دارن، الاغ دارن، اینها به صورت متوسط هر روز 8 فرسخ بیشتر طی مسافت نمی کنن و ملاک اینها هست. اگر این روایت رو ملاک قرار بدیم، خیلی واضح و روشن چیه، یعنی در اینجا ملاک اصلی چیه؟ همون 8 فرسخه. بعد بیاض یومن یا مسیرت یومن هم قرینه هست برای 8 فرسخ، نه اینکه بیاض یومن ملاک باشد، سمانیت و فراسخ قرینه برای اون باشه. این رو مرحوم شیخ طوسی در تهذیب جلد 3 صفحه 207 حدیث 9493. باز روایت صحیحی از ابو بصیر هست که میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام فی کم یکسر الرجل فقال فی بیاض یوم او بریدین، از امام صادق سوال کردم چه مسافتی باید مسافر طی کند نمازش شکسته می شود. حضرت فرمود یا بیاض یوم، یعنی روشنایی روز، از اول روز که روشن میشه تا آخر روز که هوا تاریک میشه، چقدر یک مسافر میتونه طی مسافت کنه، او بریدین یا به اندازه مسافت دو نامرسان. فإن رسول الله خرج الى ذی خشب فقصر فقلت فکم ذی خشب، فاصله بین مدینه تا ذی خشب چقدر؟ حضرت فرمود بریدان، به اندازه دو برید، یعنی 8 فرسخ. بعد برای شما عرض کنم، این را هم آقایان میتونن در کتاب تهذیب الاحکام جلد 2 صفحه 222 حدیث 651 ببینن. باز روایت دیگری صحیح از علی ابن یختین هست، میگه سألت ابوالحسن الاول، ابوالحسن الاول هم نام کاظم سلام الله علیه، ابوالحسن الثانی امام رضا، ابوالحسن الثالث امام هادی سلام الله علیه اجمعین. میگه البته یه مقدار باید قرینه پیدا کرد که این راوی از اصحاب کدام یک از ائمه هست. یک دفعه راوی مثلا از اصحاب امام هادیه، بعد از شهادت امام رضا به دنیا اومده، میگن ابوالحسن. خب اینها یه مقداری مشکل هست، میتونه ابوالحسن مطلق گفته به امام کاظم انصراف داره. ما در این موضوعی امام هادی سلام الله علیه مفصل اینها رو روش کار کردیم، همینطور در موضوعی امام رضا سلام الله علیه، که حتی برای بعضی از اعاظم و بزرگان که مثلا ابوالحسن مثلا نوشته ابوالحسن الکاظم، و حالا اینکه راوی بعد از شهادت امام رضا به دنیا آمده، تازه کسان امام رضا را درک نکرده تا ترسد به امام کاظم. یا بعضن افرادی بوده که آقایان گفتن ان ابوالحسن الثالث یا ابوالحسن الهادی، و حالا اینکه این قبل از ولادت امام هادی از دنیا رفته، مثلا زمان امام هادی رو درک نکرده. این یکی از مشکلاتی است که در این ابوالحسن ها ما در بعضی از روایات داریم، و همچنین در ابی جعفر که مشترک است بین امام باقر سلام الله علیه و امام جواد. اگر دوستان آخر جلد موضوع امام جواد رو هم ملاحظه کنن، ما اونجا موارد متعددی رو آوردیم که مرحوم علامه مجلسی و حتی شیخ العاملی اینها یه مقداری قلم مبارکشون لغزش کرده. مثلا ابی جعفر که مربوط به امام باقر بوده، نوشته ابی جعفر نل جواد، یا مربوط به امام جواد بوده نوشته ابی جعفر نل باقر. این موارد رو اونجا، خب الان دیگه یه مدار با این امکانات غیره و خب حوصله هم میخواد، اون آقایان فرصتی نداشتن که بیاد مثلا روی یک روایت 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت مطالعه کنن که مشخص بشه که نبلحسن اول دوم یا سوم، یا ابی جعفر امام باقر هست یا امام جواد. البته ثمره آنچنانی به اون شکل نداره ها، خیلی کم، چون ابوالحسن هر کدام باشه به قول معصوم هستن، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد صلوات الله علیه اجمعین. بله اینا خیلی تفاوت، ولی بله خلقكم الله انوارا فجعلكم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، ولی بعضی از جاها فرق میکنه. مثلا ما یک دفعه مثلا ابن سنان داریم، مثلا ابن سنان میاد یک دفعه از مثلا امام کاظم بخواد نقل کنه، خب ابن سنان که بتونه از امام صادق مثلا نقل کنه این عبدالله، ابن سنانی که از امام جواد نقل کنه محمد هست، محمد ابن سنان ضعیفه، عبدالله ابن سنان ثقه هست. بعضا این موارد هست که این ثمره ای ندارد، از نظر معصوم ثمره ندارد، ولی اون راوی که مشترک هست بین امام کاظم و امام رضا و امام هادی، بعضی از اوقات همین راوی با این نام ثقه هست از اصحاب امام کاظمه، با همین نام غیر ثقه هست از اصحاب امام هادی هست، ولی لذا اینها رو معین کردن باعث میشه که خود راوی مشخص بشه، اعتبار روایت فرق میکنه. بله ولی لذا میگه سألت عن ابوالحسن الاول علیه السلام عن الرجل یخرج فی السفر و هو مسیرت یومن، به اندازه مسافت یک روز سفرش طول میکشه. قال یجب علیه تکثیر اذا کان مسیرت یومن و این کان یدور فی عمله، و اگر چه در مسافرت همینطوری به قول گردش کنان میره، مثلا یک دفعه مثلا به اندازه 2 فرسخ به طول میره، بعد 1 فرسخ برمیگرده مثلا به طرف شمال میره، دوباره برمیگرده 1 فرسخ مثلا به طرف جنوب میره، یا مثلا به صورت دایره وار مثلا میره این شهر اون شهر دیگه، مجموعش اینها میشه مسیرت یومن. ملاک این هست، تهذیب جلد 3 صفحه 209 حدیث 509. همچنین صحیحه ابن ابی عمیر هست از ابی ایوب که میگه سألتو از امام صادق عن التکثیر فقال فی بریدین او بیاض یومن. ببینید اینجا ما هم بریدین داشتیم، بیاض یومن داشتیم، مسیرت یومن هم داشتیم. در حدیث موثقی، این در تهذیب بود جلد 3 صفحه 210 حدیث 506، در موثقه عمار بن معاویه ابن عمار داره که قلت لابی عبدالله علیه السلام فی کم اقصر الصلات، در چه نمازهایی من میتوانم نمازم رو، در چه سفرهایی میتونم نمازم رو شکسته بخوانم. حضرت فرمود الا ترى ان اهل مکه اذا خرجوا الى عرفه کان علیهم التکثیر، مردم مکه وقتی میرن عرفه نمازشون رو شکسته میخوانن. تهذیب جلد 3 صفحه 208 حدیث 503. باز صحیح از معاویه ابن عمار هست که میگه به امام صادق عرض کردم این اهل مکه یتمون الصلات به عرفات، اهل مکه را ما میبینیم به تبع آقای عثمان در عرفات نمازشون رو تمام میخوانن. فقال ویلهم، وای بر اونها، و ای سفر اشد من لا تتم، کدام سفری بالاتر از مکه به عرفات است که در اونجا نماز را شکسته انسان بخواند و تمام نکند. حالا ما در جلسه بعدی هم اقوال فقهای اهل سنت را هم اشاره میکنیم که دیگه امروز نرسیدیم. آیان هم میتونن کتاب خلاف شیخ طوسی جلد اول صفحه 567 را هم مراجعه کنند، مطالب خوبی داره ایشون هم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.